باران خوبی ها، شهر خطبه حمام،
مسجد دانشگاه تهران، جلسه 54، 33 دقیقه.
بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین، وصلى الله على سيدنا وحبيبنا ابي القاسم المصطفى محمد. وآله الطيبين الطاهرين المعصومين سيما الحجة بقية الله الأعظم روحي وأرواح العالمين له الفداء. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. این فراز از خطبه شریف حمام مناسبتی هم با پایان سال و برخی از محاسبه هایی که ما خوبه به این بهانه درباره نفس خودمون انجام بدیم پیدا میکنه. محاسبه‌ای که اهل بیت اسناد و طهارت انقدر بهش اهمیت دادن که میفرمایند که لیس منا من لم یحاسب نفسه فی کل یوم، از ما نیست کسی که هر روز خودش رو محاسبه نکنه. بنده اگر توفیق پیدا کنم سالی یک بار خودم رو محاسبه کنم خیلی کار بزرگی شاید انجام داده باشم. محاسبه نفس و دقت کردن و بررسی کردن که من دقیقاً چه کاستی هایی دارم و دقیقاً چه نقطه ضعف هایی دارم، چه آرزوهایی دارم، ارزش هر کدوم از دارایی های قلبی من و ارزش هر کدوم از اعمال من چیا هستن، جمع‌بندی اعمال من چه نتایجی رو دارن و به من نشون میدن، اینا یکی از اموراتی هستن که متاسفانه توی جامعه ما فرهنگش اصلا رواج نداره. در مسجد با صدای بلند صحبت کردن مکروهه. شاید این تعقیبات هایی که ما بعد از نمازم میخونیم همینا هم مکروه باشن. شاید دعا میخونیم، شاید اینا مکروه باشن. هر کسی دعا رو باید تنهایی برای خودش بخونه. بعضی از موارد دعای دست جمعی وارد شده که همه با هم بگوییم، شعار بدهیم. دعای کومل یه دعای فردیه، تکی بخون. مسجد هم پیش هم وای میستیم، ولی پیش هم وای میستیم ساکتیم. این چقدر فرق داره؟ تنهایی ساکت باشی حواست پرت میشه، اما تو دست جمع، توی یک جمعیتی ساکت باشی، این جمعیت با این فرهنگ سکوت و تفکرشون میتونن تو رو به درون خودت ببرن و اونجا سالم نگرت دارن. یکی از بهترین تعقیبات ها بعد از هر نمازی تفکر کردنه و اساساً خیلی از چیزایی که هیجاناتی که آقای اسلام با مظاهرش مخالفت میکنه علتش اینه که این روحیه تفکر کردن و محاسبه نفس رو از آدم میگیره. رقص حرامه، موسیقی حرامه، نمیدونم قهقهه با صدای بلند به شدت مکروهه. اینا اون تمرکز انسان رو در روح خودش از بین میبره. وقتی ما تمرکز نتونستیم بکنیم و تفکر نتونستیم بکنیم و خودمون رو، جهان خودمون رو مورد شناسایی قرار ندادیم، وقت نیروهای خودمون رو، نیروهای نهفته خودمون رو کشف نمی کنیم، با اون نیروهای نهفته زندگی دیگه نخواهیم کرد. وقتی زندگی سردی پیدا می کنیم، وقت مجبوریم برای اینکه تفریح کنیم بریم شهر بازی، بریم تونل وحشت، به پای یه فیلم اکشن بشینیم، یه موسیقی تند گوش کنیم، از بیرون تزریق بکنیم اون چیزی رو که ما بنا بود از درون پیدا بکنیم و قوی ترش هم پیدا بکنیم. ما هی دهنمون مزه غذا رو درک نمی کنه، هی ادویه به غذا اضافه می کنیم. اگه بیماری بزاق خودمون رو حل بکنیم، مثلا دارم عرض می کنم، این قددی که هستن بتونن خوب ترشح کنن، بعد این مزه یابها که توی زبان هستن و کجا اینا خوب عمل بکنن، دیگه نیاز نیست اینقدر ماهی ادویه اضافه کنیم به غذا، آخرش هم مزه احساس نکنیم. غرض اینه که آخرش مزه احساس کنه دیگه آدم. این محاسبه نفس یک عنصر مرده‌ایه تو فرهنگ ما. من بارها به دوستان، حالا اونایی که مرتبط بودن، گفتم بابا اینقدر به صدا و سیمایی ها بگید که هر برنامه ای رو هی بعدش تشکر نکنن از مردم که ممنونم شما وقتتون رو گذاشتید این برنامه رو دیدید، هی تشویق میکنم مردم ما رو ببینید. بابا یک بارم بگن آقا به کار خود بپرداز، چقدر نشستی تلویزیون نگاه میکنی؟ اگه کار نداری بیکاری واقعا بشین، اگه لازم داری بشین نگاه کن. منتها این نیست، یه وقتهایی رو باید برای تفکر گذاشت. یکی از بهترین تعقیبات ها بعد از هر نمازی تفکره. یکی از بهترین موضوعات برای تفکر محاسبه نفسه. محاسبه نفسی که هر روز اگه انجام ندی اهل بیت میفرمان تو دیگه از ما نیستی. چرا؟ چون سر نخو گم میکنی. سر نخ گم میشه، تسبیح پاره بشه سر نخ گم بشه، یعنی 100 تا دونه ریخ رو زمین، جمعش بکنی 20 تاش بیشتر جمع نمیشه به این سادگی. سر نخ وجود خودتو گم میکنی. ته سال محاسبه نفس بکنی. حالا محاسبه نفس چه ربطی داری با این کلام امیرالمومنین؟ این کلام یکی از کلمات عجیبه در اخلاق اسلامیه. بنده ابتداءً این کلام رو بعد ترجمه کنم، بعد شما قیمت این کلام رو متوجه میشید که حضرت که حرفای این آقا طلبه رو منظورشون نبوده، چرا این داره اینقدر برداشت ناجور میکنه از این کلام. من اجازه بدید اول برداشت ناجور بکنم از این کلام تا معلوم بشه این کلام راز درش هست. عادی ترجمه نکنید دوستان، دقت کنن، من دارم این کلام رو بد تحلیل میکنم. ربطی هم به محاسبه نفس داره، ربط بسیار دقیق. این کلام رو ترجمه خوبش رو و برخی از توضیحاتش رو که در ترکیب هست جلسه قبل عرض کردیم و جلسه قبل عرض شد که این تنها صفتی است که تو خطبه حمام اینقدر امیرالمومنین وقت صرف میکنه سر توضیح ابعادش، بقیه رو گاهی یک کلمه این میگه و رد میشه حضرت، یه دونه رو یه پاراگراف سرش توضیح میده. لا یرزون من اعمالهم القلیل، از اعمال کم خودشون راضی نمیشن، اینقدر منفی بافن. ولا یستکثرون الکثیر، هیچ وقت هم اعمال زیاد خودشون رو زیاد نمیشمرن. نه اینکه از اعمال کم خودشون راضی نیستن و این به این دلیله که اعمالشون کمه، نه اعمالشون زیاده، اعمال زیاد خودشونو اول کم میشمرن بعد از همین کمش هم راضی نمیشن. بهش میگه آقا چرا یکی در میون، مثلا به بعضیا میگی، میگه آقا چرا نماز اینقدر در به داغون میخونی، میگه همینش هم از سر ما زیاده، یعنی قبول داره عملش کمه ولی راضی هم هست ازش. بعضی وقتا که آدم ها قبول ندارن اصلا عملشون کمه. آدمی که از خودش، از عمل خودش راضی نیست، عمل زیاد خودش رو هم کم میشمره، این آدم تحلیل غلطش اینه، آدم منفی بافی نیست، آدمی که اعتماد به نفسش رو از دست داده نیست، آدم بیروحیه ای نیست. امیرالمومنین داره یه همچین صفتی رو توصیف میکنه. بعد میفرماید که فهم لانفسهم متهمون، اینا خودشون رو همیشه متهم میکنن. خب بیا این آدم اعتماد به نفسم که نمیتونه دیگه داشته باشه. و من اعماله مشفقون، همیشه از کارهای خودش نگرانه. این انسان چجوری میتونه ثبات شخصیت داشته باشه، اراده داشته باشه؟ از خودش رو متهم میکنه، از اعمالش نگرانه، همین کارهای خوبی اندکی کرده، هیچ وقت هم ازش راضی نمیشه، آمارم همیشه کم حساب میکنه. این آدم این که علیه خودش قیام کرده، نقطه امید او، نقطه اتکای او برای حرکت پس کجاست؟ او چگونه باید به خودش تکیه کنه و این همه فقط بخواد نقصای خودش رو ببینه، قسمت خالی لیوان رو فقط نگاه کنه؟ که آدم دیگه زندگی نمیتونه بکنه، شاد نمیتونه باشه. این تحلیل غلطیست که ما پای این جمله میتونیم داشته باشیم. بعضی دیدی یه انتقاد بهشون میکنی، میگه ببین تو این عیبو داری، میگه بابا من اصلا انبانه عیبم، ولم کن تو رو خدا. و واقعا هم میفته ها، یعنی اونور میفته. تو قرآن هم داریم که خدا یه دونه بلا بهش میرسونه، لیعوسن کفور، هم دیگه هیچ نعمتی رو نمیبینه که شکر بکنه، هم مایوسه. اصلا خدا که به ما نگاه نمیکنه، که ما که آدم حساب نمیکنه. خب این روحیه بده، تو قرآن هم مذمت شده این روحیه. خب اینم که همونه، که این میگه همون نیست. لا یرضون من اعمالهم القلیل، راضی نمیشه، خودشو متهم میکنه از عمل خوبش هم که بهش نشون بده بگو بابا کم این قسمت پر لیوان کم، بالاخره آب قشنگی، میگه نه من همون آبم میترسم آلوده باشه. آقا منفی در منفی در منفی در منفی. یه نفر بیاد بهش برسه تعریفش بکنه، فرازهای بعدی چی میفرماد؟ میترسه از تعریف کردن اون دیگه. آقا کسی نمیتونه اینو متقاعدش بکنه. فهم خافم ما یقال له. بعد وقتی که این حرفا رو میزنه میگه که من خودم بهتر میشناسم، گول حرف تو رو نمیخورم. منفی بافی خودشو ادامه میده، توسط کسی هم روحیه پیدا نمیکنه. و بعد میفرماد که تازه خدا هم به من آگاه تر از خود منه، یعنی احساسش هم اینه که اگه بری پیش خدا، من که خودم رو میشناسم چقدر عیب دارم، اگه برم پیش خدا واز کنه قصه رو خیلی بدتر میشم. روایت هم داریم، من سند بیارم برای این آدم منفی باف، که خداوند متعال میفرماد یا داوود از محاسبه روز قیامت بترس، به صدیقین هم بگو به خودشون تکیه نکنن، به مؤمنین بگو به اعمالشون تکیه نکنن روز قیامت، چون صدیقین که بالاترین مقام تصور میشه قبل از پیامبران، اونها هم روز قیامت بیان حساب برسن بدهکار میشن. دلیلم داره، میگه من که خودم اینقدر میشناسم خودم و اینقدر خودم بد میدونم، دیگه بریم پیش خدا که دیگه اوضاع خرابتر میشه. خب شما این همه منفی بافی علیه خیشتن رو روا میدونید، بعد آدم چجوری زندگی کنه؟ حتی آدم چجوری به چه امیدی ارتباط با خداوند متعال برقرار کنه؟ شما خودتون میخواید برید حج، میخواید برید کربلا، معمولا من شنیدم میاد سوال میکنید، میرید از آدم حسابی سوال میکنید، گیر نرید میاد از یه آدم ناحسابی مثل من سوال میکنید، میگه چی؟ میده آقا میخواییم بریم کربلا چیکار کنیم؟ ها شروع شد. یعنی چی چیکار کنیم؟ بالاخره اینجوری خیلی بده ما بریم. ها بعد چی میخوای بشه؟ دقت میکنید چه اتفاقی میفته؟ من میخوای یه ذکری بهت نشون بدم که این ذکر رو بگی دیگه با آبرو و با توپ پر بری حرم امیرالمومنین سرتو بالا بگیری بگو آقا من اومدم خوشحال بشو. داره میگه نگرانه که من برم الان خودشو، میگه یه راهی به من بگو من توپم پر باشه برم حرم. من جزو کسانی هستم که یه کمی کار خوب داشته باشم به کار خوبم تکیه میکنم، میخوام آج آقا امید به خودم پیدا بکنم، تو راه نشون بده که من بتونم امید به خودم پیدا کنم، الان امید به خودم ندارم. وقت امیرالمومنین اینجا میفرماد اون هرچی کار خوب میکنه امید به خودش پیدا نمیکنه. میگه آقا میخوام برم عمره، چیکار کنم قبلش چیکار کنم؟ میگم قبلش هیچ کاری نکن. قبلش هیچ کاری نکن، تو هر کاری قبلش بکنی دیگه وقتی بری مشرف بشی تکیه به کرم خدا نمیکنی. تکیه به چی میکنی؟ تکیه به اون کارا. خدا من هر روز نماز جعفر طیار خوندم اومدم اینجا، بگو این ملائکه کنار برن، بگو قالی پهن کنن. اینا درکشون نمیرسه. من امید به عمل خودم دارم. رفتم از آقا پرسیدم، گفته هر روز نماز جعفر داداش کمرم شکست. حالا دیگه امید به خدا نیست، فقط امید به خودش هم هست. ماها در ارتباط با خدا امید میخوایم پیدا کنیم، امید به خوبی خودمونه، نه امید به کرم خدا. در ارتباط با خلقم که اگر 2000 خودمون آدم حساب نکنیم جلو همه وا میریم، همه میترسیم. در ارتباط با هنر شخصیمونم اگر اعتماد به نفس داشته باشیم یه اقداماتی رو انجام نخواهیم داد. خب حالا شما بفرمایید که این فراز، منظور از این فراز نزد امیرالمومنین علی علیه السلام چی بوده؟ لا یرزون من اعمال ملغلی. من به شما بگم این مؤمن نه تنها منفی باف نیست به صورت جدی، به صورت شوخی هم منفی باف نیست. پیامبر اکرم مخالفت میفرمودن با این که یارانشون فال بد بزنن، میفرمودن هیچ وقت فال بد نزنید. من میدونم این جور نمیشه، اینو نهی میکردن، یعنی الکی منفی بافی کردن رو رد میکنن. وقت شما داری اینو تحلیل میکنین که طرف جدی جدی منفی بافه، شما چجوری داری من تحلیل اینجوری میکنی؟ خب حاج آقا ظاهرش میگه، حالا میخوایم ببینیم این ظاهر چی داره به ما میگه. میفرماید المؤمنو کل جبل راسخ لا یحرکه العواصف. میفرماید که مؤمن مانند کوه استوار، هیچ بادی نمیتونه اونو تکونش بده. تکونش نمیشه داد مؤمنو به این سادگیه؟ مگه شما میگه مؤمن اعتماد به نفس نداره و نمیدونم. این حرف دوستان من سطحش هم سطح شما هست، ولی سطحش از سطح بنده خیلی بالاتره. آغاز توضیح، بنده باید مدتها با منفی بافی و ریشه های منفی بافی فاصله گرفته باشم، با ریشه های عدم اعتماد به نفس و عدم اعتماد به نفس سالیان طولانی فاصله گرفته باشم. جدی که فاصله گرفتم از روح هم به طور مطلق، لیعوسون کفور یعسونا سپاسی، که در پی هر حادثه بدی در دل انسان اتفاق میفته خدا فرمود، حسابی که فاصله گرفت کنده شد افتاد کنار. بعد از این که از این بیماری مهلک منفی بافی مطلقا جدا شدی، به یک مثبت نگر تمام عیار تبدیل شدی، به حدی که اگه بهت بگم تو گناه کردی پس برو دیگه از جلو چشم خدا دور شدی، که از چشم خدا افتادی، اینقدر مثبت باف باشی به جای منفی باف، مثبت نگر باشی که بگی آی فکر نکن من گناه کردم، یعنی اینکه خدا من بدش میومد. خدا من اجازه داد این گناه رو بکنم چون میدونست این گناه زیاد من ضرر نمیزنه. اگه میدونست این گناه منو نابودم میکنه نمیذاشت، میخواست من محکم بشم. آقا ما داریم بحثی رو میخونیم که طرف از اعمال خوبش راضی نیست. پایه این بحث اینه که شما انقدر مثبت نگر باشی که اعمال بدت هم تو رو مایوس نکنه. بگی خدایا اگه تو نابودی منو در این گناه میدیدی اجازه نمیدادی، حتما خواستی من تلنگر بخورم. این دلیل علاقه تو به منه که گفتی بذار اینجا ولش کنم زمین بخوره حالیش بشه. من محبت تو رو به خودم تو متن گناه هم دیدم. خدا به من علاقه داره، منو برای چی خلق کرده؟ میگه میشه منو رها کنه؟ اون همه نعمتهای دیگرش، اصلا همین که منو خلق کرده تعلق خاطر من پیدا کرد تموم شد رفت. حضرت موسی علی نبی نو علیه السلام رو وقتی فرستاد با فرعون صحبت بکنه، فرمود با فرعون آروم صحبت کنی یا قشنگ صحبت کنی یا. اهل معرفت میگن اینجا خدا داره طرفداری میکنه از فرعون. که آقا این یه جوری صحبت کنی برا بیاد بابا، بس که خدا تو طرف فرعون یا دوست داری اونا مدد بشه؟ بله که من دوست دارم. مثبت نگری مطلق رو دلایلش رو مفصله در دلتون قرار بدید. وقتی مثبت نگری مطلق پدید اومد، وقتی یه توپ پری پیدا کردید، وقتی دیگه با بمب اتم هم خواستن مثبت نگری شما رو نابود بکنن نتونستن، بمباران اتمی هم بکنن و نتونن این سپر مثبت نگری شما رو داغون کنن، هنگام مرگ شیطان ابلیس بیشترین فشارش رو بر روح انسان میگذاره که بین انسان و خدا یه منفی نگری ایجاد بکنه که تو نگی لا اله الا الله، عطای دل نگی. در روایات داره بیشترین زوری که میزنه شیطان برای انحراف آدم دم مرگه. تو داری جون میدی، اطرافیان دست پا زدن تو رو میبینن، شیطان میاد زمزمه میکنه، میگه چی؟ میگه ببین خدا داره جون تو رو میگیره ها، ببین این دوستت نداره. بیشترین زورش رو میزنه اونجا آدمو ببرونه از خدا، میگه منفی، حرف منفی رو از خدا بپذیری. میگم اون بمباران اتمی دم مرگم دیگه رو ده اثر نکنه، خدا تیکه پارت بکنه. بگه خدا من که میدونم تو من دوست داری، من میدونم اینا من شوخیه. به اون ارتباط قوی و پایه‌ای که پر است از مثبت نگری که رسیدی، اون وقت من بیام این کلام شریف که سطحش اینقدر بالاست برای شما فداتون بشم بخونم، بگم حالا تو راضی میشی در خدمت کردن به این خدا که اینقدر توپ تو پر کرده کم بذاری؟ میگی نه والا، بعد تهشم یه لبخند میزنی. یکی میگفت تو روزه میخونی چرا لبخند میزنی؟ گفتم من آخه خیلی خوشحالم که امام حسین دارم، این خیلی امام حسین نازه، خیلی خوشحالم ازش، و اون لبخنده هی میاد دیگه، خودش چیکارش کنم. لا یرزمون من اعمالهم القلیل، منفی نگری به این معنایی که ما گفتیم روحی آدمو داغون بکنه نیست. لا یرزمون یک بلند نظری، بلند همتی عجیب غریبه که ناشی از دو تا موضوعه که اون دو تا موضوع رو به شما عرض خواهم کرد. پس اگر کسی میخواد برداشته منفی نگرانه از این کلام امیرالمومنین نکنه، اول بره توپشو پر بکنه یه جایی تو مثبت نگری. دانشجوی رشته تحصیلشو انتخاب کرده، میگه آقا من الان سالای ترمای آخرمه، نمیدونم چیکار کنم، الان تردید کردم، اصلا ما اشتباه کردیم. میگم عزیز من تو مایی خدا نداری. میگه چرا؟ خب خدای درد کرده حتما اینجا سودی داشته برات. میگه پس تغییر ندم. میگم چرا تغییر بده، ولی این قیافه مردنی رو بذار کنار. شاید تو بنا بوده که 4 سال از عمرتو بری مهندسی بخونی بعد بری علوم انسانی، یا علوم انسانی بخونی بعد بری فنی، یا حوزه بخونی بعد بری دانشگاه بخونی بعد بری حوزه. الخیر فی ما بقا، هر چی گذشته که عالی بوده، من فقط باید بهرهاشو ببرم. من شکست خوردم ما اصلا نداریم تو زندگی، مگه خدا اجازه میده؟ امکان داره؟ اصلا و ابدا. الخیر فی ما وقع، هر چی اتفاق افتاده خوب بوده. ببینید یک مثبت نگری فزاینده با حضور خدا، نه به خودت نسبت بدی، یا یک امید فوق‌العاده با حضور خدا، نه اینکه خودت به اعمال خودت برای آینده تکیه کنی، یا اینکه ایجاد شد به طور مطلق هم باید باشه. این مثبت‌نگری مطلقه، نه مثل خوف، بحث خوف و رجا نیست. آدم بگه که 50% از خدا بترسیم 50% شوق داشته باشیم، اون یه بحث دیگه است، با این قاطیش نکنیم. یه مثبت‌نگری فوق‌العاده و مطلق با تکیه به خدا در ارتباط با گذشته، حال و آینده، که ضمنش هم فضا رو بگذاری برای اینکه تصمیم بازم بگیری، دقت بازم بکنی. وقتی که اینجا حسابی دورش رو گذروندی، دو واحد پاس کردی، 20 واحد پاس کردی، تموم شد رفت، این روحیه بهش نگاه بکنیم دیگه، ببین بمباران اتمی هم بکنی این مثبت نگریش داغون نمیشه. خدا دارم چه غم دارم، برو کنار. بعد به این حالا باید بگی که ضرر نداشته باشه، این پیش نیاز داره. حالا باید بهش بگی که تو این خدایی که داری اینقدر توپتو پر کرده، اینقدر آرامش و مثبت نگری بهت داده، این خدا رو چقدر براش بندگی بکنی خوبه. میگه والا به خدا من هر چی کار بکنم کمه. این عبارت بنده رو شنیدید؟ هر چی براش کار بکنم کمه. این پر است از انرژی و مثبت نگری. در این حال میگه لا یرزون من اعمال امل قلیل. آقا تو تونستی جواب این خدا رو بدی؟ معلومه که نتونستم. من معلومه که نتونستم میشه فهم لانفسهم متهمون و من اعمالهم مشفقون. خدا از تو یه فضایی باز کرد که تو اینجا نماز بخونی، نماز تو خوندی، حالا این نمازه که خوندی خب چجوری بود؟ خوشگل بود؟ نه بابا میترسم ازش اصلا. این من اون ببین تو چه میترسم، چه کمه، چه اینجوری کلمات رو میگی همش منفیه ولی خیلی آروم اینا رو میگی. چون اون مثبت نگری پایه وجود داره، مثبت نگری پایه وجود داره. این دو تا لایه است. ابتدا باید این فونداسیون ریخته بشه، بعد روی این فونداسیون طبقاتی رو ما بنا کنیم. این دو تا کنار هم نمیتونن باشن. اینکه بعضی از آدم ها اینجوری هن، عموم مؤمنین اینطوری هن، گاهی از خودشون ناامید ناامیدن که این ناامیدی از خودشون توش ناامیدی از خدا هم هست با اجازتون. گاهی هم به خدا امیدوار امیدوار و پرشوقن که تو این امیده به خدا امیده به خودشون هم هست. جهت اطلاع جفتش خرابه، یکی یکی بد تو این روحیه دست و پا میزن. گاهی همه غما رو فراموش میکنن انگار هیچ مشکلی تو عالم ندارن، گاهی همه غمای عالم تو سرش میزه انگار همه عالم بنبسته. اون وقتی که میگه همه عالم بنبسته خدا رو حذف کرده. اونجایی که امید داره خودشو قاطی میکنه. من چمه؟ هر دو تا حالت حالت بدیه. این دو تا حالت ها رو باید ازشون کند، اومد بیرون، یه شخصیت جدیدی پیدا کرد. این شخصیت جدید یک ویژگی های خاصی پیدا میکنه. سند من برای این شرح، این شرح از این فراز، جمله آخر این فرازه: اللهم لا تؤاخذنی بما یقولون. خدایا منو به واسطه حرفایی که اینا زدن مؤاخذه نکن. اینشو قسم نیست، اون جمله آخرش اینه: و جعلنی افضل مما یظنون. خدایا منو بهتر از این برداشتی که این آقا هم من پیدا کرده قرار بده. چقدر جلبه، چقدر شیطونه، چقدر سرحاله. میگه این آقا فکر میکنه من از اولیاء خدا. خدایا من که میدونم اینجوری نیستم، خالی بست، ولی خدایا میشه من از تصور این خیلی بهتر باشم؟ یادم ناامید و منفی باف. بابا تو که خیلی زرنگی، که خیلی سرحالی. بله این لایرزون همه نعمال و ملغلی خیلی سرحاله. یه دعا کنم الهیامین بگید به نفعتون خیلیشو میبینید. من چند تا دعای مقدماتی اول بکنم. دعای مقدماتی: خدایا اطرافیان ما رو قدرشناس ما قرار بده. برای اینکه هیچ ضرری نزنه این دعای بعدی ما. خدایا این دعا اون دعا اصلی است. خدای روز قیامت بهترین قدر شناس‌های ما رو براشون ثابت کن که قدر ما رو نمی‌شناختن. اون دنیا بفهمم ما کی بودیم. یعنی خیلی بیشتر از مهربان‌ترین آدم‌ها به خودمون باشیم. این دعا دعای حد اکثریه. یادتون باشه دعای حد اقلی مال آدم های مردنیه، که برگردم میگم بابا همیه زرش هم با نفس بکشیم برامون کفایت میکنه. میرن سراغ تقاضاهای کم و بعضی یه دفعه گیر میکنن تو عالم که یه نفر اونا رو تحویل بگیره، بعضی ها گیر میکنن تو عالم که بعضی اونا رو تحویل بگیرن. انشالله که اوضاعمون اصلاح بشه. من حالا در طول با انتخابات هم نماز جمعه نیست که بخوایم همه چیز رو تذکر بدیم، ولی بعضی از دوستان من میگن که آقا این مناسبت اون مناسبت هم داشت، شما امروز چی چرا در مورد مناسبت ها نگفتی؟ خب ما هم یادمون میره. انشالله که کسانی که تو عرصه سیاست حاضر میشن آدم های اخلاقی باشن، آدمایی که رو خودشون کار کردن باشن. دیدید بعضیا تو کاسبن، میرن دنبال کسب و کار، میان میگه که حاج آقا آخه تو این بازار دروغ نگی که نمیشه که، آخه چجوری آدم دینش رو حفظ کنه؟ بعضیا نمیدونم تو اداره میگن حاج آقا رشوه نگیری که نمیشه که. ببین هر جای آفت خاص خودشو داره، سیاست هم همینه، علم هم آفت خاص خودشو داره. توی علم آخه آدم حسادت نکنه که نمیشه که، دیگه همین یه دونه عیب نونده برای اهل علم، فرق نمی کنه حضور دانشگاه ها، خب این دیگه عیبشه. سیاست هم یه عیبای مخصوصی داره، عیبای مخصوصی داره. انشالله کسانی که میرن سیاسی میشن اون عیبای مخصوص رو نداشته باشن، اون عیبای مخصوصی که اصلا نمیشه گفت، چون ما که نمیخوایم کار تبلیغاتی بکنیم. و یادتونم باشه ها، سیاسیون کسانی هستن که بیش از شما برای بچه های باصفا نیاز دارن که برن بشنن پای منبر. حالا بنده که نوار هستم، منبر یا آدم حسابی، این که خودش بخواد بشینه فکر کنه درست بشه نمیشه. انشالله یه روزی بهترین درس اخلاق ها همراه با زجه های مستمعین و عشق های اونها و دل های پرتپش اونها از شوق و خوف الهی در جایی مثل مجلس شورای اسلامی برگزار بشه. انشالله مثلا این چند نفرن نمایندگان مجلس؟ 200 خورده یه چقدر؟ 170 بالاخره اینا هر تعدادی هستن 100 تاشون هم ما قبول داریم. انشالله 100 تا از این نمایندگان مجلس که دارن میرن 100 تا از اون 313 نفر بشن. ما بخیل نیستیم، از این اصاره ملت دیگه، ما نماینده های مجلسمون به درد اون 313 نفر نخورن یا باید بکنیم مراجعه کنیم. بله خب دعا کنیم. خدایا بهترین روحیه این که برای بندگان خود میپسندی، بهترین صفاتی که برای بندگان خاص خود میپسندی که لایق دیدار تو بشن، به ما عنایت بفرما، به مسئولین ما عنایت بفرما، به سیاست مداران این مملکت در هر موقعیتی هستن عنایت بفرما. این انتخابات ما رو موجب عزت اسلام قرار بده، موجب نابودی کفر و منافقین قرار بده، این انتخابات رو موجب درس برای آیندگان و دیگران قرار بده. خدا زندگی ما رو موجب عبرت دیگران قرار نده، زندگی ما رو درس آموز دیگران قرار بده، ما رو واسطه آشنایی و عاشقی اهل عالم با خودت و اولیای خودت قرار بده. این انتخابات ما رو موجب نزدیکتر شدن ظهور حضرت ولی عصر قرار بده. صلوات خلق بفرمید.
مؤسسه عصر بیان معنوی، آدرس فروشگاه تهران، میدان انقلاب، ضلع شمال شرقی، پاساژ نبوت، دفتر پیشگامان، تلفن تماس 66 49 12 02، شماره پیامک جهت دریافت نظرات و پیشنهادات 0935 856 55 20.